بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. یک مختصری بحث باقی مونده که دیگه بحث مفاهیم هم تمام بشه و وارد بحث عام و خاص بشیم. اثر اضافی، بله. آخرین موردی که از ادات حصر ایشون مطرح میکنند مسند الیه معرف به الف و لام، یعنی منظور از مسند الی هر چیزی که مورد اسناد قرار میگیره اما از فاعل و امثال اینها نیست. اینجا فقط منظور مبتداست. اگر مبتدا به الف و لام مزین شد، آیا مبتدا با تعریف به الف و لام دلالت بر حصر و اختصاص میکنه یا نه؟ مثلا بگیم از زاربو زیدون، الف و لام رو سر مبتدا میاریم و این رو خبر زیدون رو بر او حمل میکنیم، میگیم از زاربو زیدون. آیا این دلالت میکنه بر این که زارب فقط زید است و غیر زید زارب نیست؟ اگر بخواد مفهوم داشته باشه معناش اینه دیگه، دلالت بر اختصاص ضرب به زید بکنه و نفی ضرب از غیر زید. اناد میفرمایید؟ پس آیا چنین دلالتی هست یا نه؟ بعضی ها گفتن بله، مبتدا اگر الف و لام بر سرش بیاد این افاده حصر میکنه. مرحوم شیخ، مرحوم آقای آخوند میفرماد و تحقیق انه لا یفیده، ایشون با این نظر موافق نیست. الا در یک جایی که مقام اقتضای او رو داشته باشه. چرا این حرف رو میزنه؟ مرحوم آقای آخوند میگن ما دو تا اصل داریم که با ضمیمه کردن این دو اصل معلوم میشه اگر مبتدا با الف و لام بیاد افاده یه حصر نمی کن. اصل اول این است که الف و لام، اصل اولی در الف و لام این است که برای تعریف جنس، البته جنس که ما میگیم اینجا هم از جنس منطقی است، یعنی جنس مثل انسان که متصف به الف و لام و معرف به الف و لام بشه. خب جنس خودش یک ماهیت متمیزه است. نه فرمودید جنس که میگیم هم از جنس منطقی، انسان رو هم میگیره، رجل رو هم میگیره. خب جنس خودش یک ماهیت متمیزه و روشن، ابهام درش نیست. الف و لام که سرش میاد، این الف و لام برای اشاره به اون ماهیت روشن و معرف و معلومه. اینجور نیست که الف و لام اون ماهیت رو از ابهام در بیاره و متمیزش بکنه. خود به خود متمیز هست. پس نکته اول و مطلب اول که آقای آخون بعدها را ازش استفاده می کنن اینه که اصل در الف و لام وارده بر جنس اینه که این الف و لام الف و لام تعریف جنس باش. بله؟ یعنی به طور خاص مورد اشاره قرارش بده. اونجا ماهیت متمیز هست، معلومه رجل معلومه چیه، اما وقتی الف و لام سرش میاد این به طور خاص مورد اشاره این شخص، تعریف جنس، جنسی که خودش متمیزه. این که میگیم تعریف میشه یعنی مورد اشاره قرار میگیره، غیر از نکره که نیست که با این مثل تعریف اونجوری باشه. اینجور نیست که مثلا با آمدن از نکره بودن خارج بشه به یه معنا. قناعت فرمودی؟ این مسئله اول. مسئله دوم این که در قضایای حملیه اصل این است که حمل شایع باشه. اصل در قضایای حملیه کون الحمل شایعن، نه حمل اولی. فرق حمل اولی و شایع چیه؟ حمل شایع یعنی اون چیزی که حملی که در اون حمل قضیه ای که در اون قضیه بین موضوع و محمول تغایر مفهومی است و اتحاد مصداقی در خارج اتحاد دارد، اما در حمل اولی ذاتی تغایر اعتباری است، اتحاد مفهومی است اما تغایر اعتباری. اگر یک جایی ما مردد شدیم بین این که حمل شایعه یا حمل اولیه ذاتی، میگن اصل در قضیه حملیه اینه که حمل شایع باشه. اصل در قضایا شایع بودن حمل اونهاست. حالا با عنایت به این دو مطلب میخوام ببینیم، اگر مثلا ما گفتیم از ضارب و زیدون، این دلالت بر حصر ضرب برای زید و نفی ضرب از غیر زید میکنه یا نه؟ آیا آخون میگن خیر، در این که الف و لامی که شما اینجا میارید، این الف و لام فرض اینه که الف و لام تعریف جنس طبق اصل قاعده اول و مطلب اول، و بر طبق مطلب دوم اینجا حمل شایع، یعنی فقط میخواد اتحاد مصداقی و خارجی ضرب و زید، ضارب و زید را بیان کنه، اما اینکه بخواد نفی ضارب بودن از غیر زید بکنه از اینجا استفاده نمیشه. بله، یه وقت مثلا در مقام قرینه‌ای وجود داره که ما میفهمیم او واقعا اینجا داره عرض به حضور شما به نحو حمل شایع نمیخواد بگه، خب اون حسابش فرق میکنه. اگه قرینه‌ای بر خلاف باشه اون حسابش فرق میکنه، و الا لولا قرینه ما باشیم و از ضارب و زیدون استفاده از حضور شما مفهوم ازش نمی کنیم، یعنی استفاده حس و دلالت بر حس ازش نمی کنیم. و من ما یفید الحس الا ما قیل تعریف المسند الیه باللام. البته طبق فرض عرض کردم این حتما باید مبتدا باشه، فاعل را مثلا نمیتونیم بگیم جاءن الرجل، اینجا الرجل درسته مسند الیه، ولی اینجا محل بحث نیست که آیا دلالت بر حصر میکنه یا نه. مسند الیه فقط در صورتی که مبتدا باشه این بابلا جاء الرجل اصلا هیچ دلالتی بر این مسئله مسلم نداره. و تحقیق انه لا یفیده، تحقیق این است که این مسند الیه معرف به لام لا یفید الحصر الا فی مقتضاه المقام، مگر در چیزی که اقتضا این حصر را مقام، یعنی اون مقامی که این رو داره درش هست ازش حالا به قرائن حصر فهمیده بشه. حالا چرا این لعنه دلیل لا یفیده؟ لأن الاصل في اللام ان تكون لتعريف الجنس كما ان الاصل في الحمل في القضايا المتعارفه هو الحمل المتعارف. ببینید اصل در لام اینه که لام تعریف جنس باشه، چنانچه اصل در حمل در قضايای متعارفه همون حمل متعارفه. حمل متعارف چیه؟ الذی ملاکهو مجرد الاتحاد فی الوجود، که ملاکش صرف اتحاد در وجود است. این همو حمل شایع. فانه شایع فیها، شایع در قضایای متعارفه همینه، یعنی اتحاد وجودی، تغایر مفهومی، اتحاد وجودی یعنی همون حمل شایع. لَلْ حَمْلُ الزَّاتِ الَّذِي مِلَاكُهُ الْاِتْحَادِ بِحَسَبِ الْمَفْهُومِ، نه حمل ذاتی که ملاکش اتحاد به حسب مفهوم یا ماهیت، چون آقای آخون میگه اتحاد به حسب ماهیت، یعنی میگه یا به حسب مفهوم یا ماهیت، چون بین مفهوم و ماهیت حالا فرق داره. علی ای حال، حالا و حمل شیئن علا جنس و ماهیت کذالک، حمل یک چیزی بر جنس یا ماهیت کذالک، یعنی به نحو حمل شایع. بنابراین فرمودید حمل شیئن علا جنس و ماهیت کذالک، یعنی به نحو حمل شایع. لا یقتضی اختصاص تلک الماهیت بهی، این مقتضی اختصاص اون ماهیت بهی به اون شیء و حصرها، حصر اون ماهیت علیه بر اون شیء نیست. نه لو قامت قرینتون الا ان اللامه للاستقراق، اگر قرینه آمد که این لام لام جنس تعریف جنس نیست بلکه لام استقراقه. لام استقراق یعنی چی؟ یعنی کل فردن. مثلا یه وقت میگه از زارب و زیدون، الف و لامش هم الف و لام استقراقه، یعنی کل فرد من افراد زارب زید است، یعنی برقرینه ای بیاد برخلاف اصل اولی. اصل اولی این بود که لام لام تعریف جنس باشه، اگر قرینه بیاد برخلاف اصل اول، خب اینجا ازش مسلم حصر استفاده میشه، درسته؟ اگر از زارب یعنی کل زارب، زیدون یعنی غیر زید دیگه زارب نیست، یا قرینه قائم بشود علا ان مدخولهو، یعنی مدخول لام اخذ به نحو الارسال و الاطلاق، مدخول لام به نحو ارسال و اطلاق اخذ شده. یعنی چی؟ این که میگه ارسال و اطلاق، یعنی اطلاق از نظر مرحومای آخون به معنای سریان در همه افراد. وقتی میگیم از زارب یعنی از طبیعت ساریه فی جمیع افراد زاره، طبیعت ساریه در همه افراد زاره. و اگر اینجوری معنا کنیم طبیعت ساریه در افراد، فرقش با عموم چی میشه؟ عموم از اول با افراد سر و کار داره. وقتی میگیم العلماء، اصلا از اول تعرض به افراد داره، ای کل عالمه. اما وقتی میگیم اطلاق، اطلاق با ماهیت سر و کار داره، اما ماهیت و طبیعت در همه افراد سریان داره. عموم از اول میره سراغ افراد، العلماء ای کل فرد من افراد. وقتی میگیم الانسان یا العالم به عنوان مطلق، اینجا الان اطلاق با طبیعت، با ماهیت سر و کار داره. الانسان یعنی طبیعت الانسان، ولی این طبیعت در همه افراد جاری و ساری. دقت فرمودید؟ حالا یا لام به نحو استغراق باشه، یا مدخول لام به نحو ارسال و اطلاق باشه، که بالاخره بازم سریان در افراد پیدا میکنه. عنایت فرمودید؟ او علا، یا قرینه قائم بشه بر خلاف مقدمه اول و مطلب اول و اصل اول، یا قرینه قائم بشه بر خلاف اصل دوم، یعنی این دومیشه. او الا ان الحمل علی کان ذاتی، یا اینکه بگیم حمل، حمل شایع نیست، حمل چیه؟ ها اینجوری لا افید حسرا مدخوله الا محموله، اینجا افاده میکند حسر مدخولش را، یعنی مدخول لام را، بر محمولش. و اختصاصه، یعنی اختصاص مدخول بهی، یعنی به این مدخول. اینات فرمودی؟ و قد انقدح بذلک الخلل فی کثیر من کلمات الاعلام فی المقام و ما وقع منهم من النقض والابرام ولا نطيل بذكرها فانه بلا طائل كما يظهر للمتامل فتامل جيدا. فصل، بحث در مفهوم لقب و مفهوم عدد است. ببینید، اولا منظور از لقب اینجا لقب نحوی نیست. لقب نحوی در ادبیات معنا شده ما يدل على المدح و الذم، چیزی شبیه وصفه، ولی فقط در بر مدح و ذم دلالت میکنه. اینو حد فرمودید. اما لقبی که اینجا مورد نظر است یک عنوان عامه، یعنی هر عنوانی که در متعلق حکم اخذ شده. وقتی میگیم ضرب زیدون، این زید لقبه طبق این بیان. لقب این نیست که مثلا فقط بگیم از مثلا زیدون زاهک، زیدون المزهک، یا مرد یا زم. خب منظور اون لقب نیست، منظور از لقب کل ما یجعل متعلقا او موضوعا للحکم، منظور از لقب اینه. ببینید، وقتی میگیم ضرب زیدون، این هم الان زیدم یه لقبه. وقتی میگیم ضرب عالمون، عالم یه لقبه. وقتی میگیم ضرب رجلون، رجلون یه لقبه. هر چیزی که موضوع حکم قرار بگیره. آیا اگر چیزی موضوع حکم قرار گرفت، این یدل و الانتفاع سنخ الحکم ان غیره؟ معنای ضرب زیدون اینه که غیر زید نزده. معنای ضرب عالمون اینه که غیر عالم نزده. معنای ضرب رجلون نفی سنخ حکم ضرب است از مثلا غیر رجال. اینو دیگه تبیین بحث اینه. پس اولا مراد از لقب ای کل ما یکون متعلقا او موضوعا، اون چیزی که در متعلق حکم ذکر میشه. و ثانیاً بحث مفهوم اینجا به این معناست که اگر یه چیزی موضوع حکم قرار گرفت، این دلالت بر نفی حکم از غیر این موضوع میکنه یا نه. اینات فرمودید انوم آقای آخون میفرماد خیر، برای لقب مفهومی وجود نداره. اما راجع به عدد چی؟ خوب دقت کنید، عدد یه وقت میگیم جا ان رجلان، ضرب رجلان، عدد ذکر میکنیم. آیا معنای عدد این است که مجیء فقط مختص به دوتاست؟ نفی مجیء از ستا میکنه، نفی مجیء از یکی میکنه. ها، پس بحث مفهوم عدد اینه، آیا ذکر عدد در قضیه منطوقاً که این هست یدلو علا نفی الحکم فی غیر العدد، آیا عدد مفهوم داره یا نداره؟ آیا آخون بله؟ بله، آیا معناش اینه که بیشتر از ستا نباشه؟ نفی حکم میکند از غیر اینها، حالا از ید او انقص که حالا میگه. ایشون میفرماید ببینید خوب دقت کنید، نسبت عدد، عنایت بکنید، عدد یه وقت به مادونش ما مقایسه میکنیم، یه وقت ازید از اون. گفته اکرم رجلان، مادونش یکیست، مافوقش ستاست. آیا اینجا اکرم رجلان دلالت میکند بر اینکه یکی اکرام نشه، اکرامش واجب نیست؟ ایشون میگه نسبت به مادون عدد، اساسا اگر بخوایم بسنجیم خود منطوق کلام داره میگه واجب نیست، همین که موضوع را دوتا قرار داده این کاری به مفهوم نداره. این وقتی میگه دوتا را اکرام کن مسلم منظورش یکی نیست، اگه یکی بود خب میگفت یکی. این دقیقا مثل اینمونه که بگه اعتق رقبتا مؤمنه، کسی بره رقبه کافره را، دقیقا مثل یه قید میمانه، الرجل المقید به رجل آخر، درسته؟ مثل این که میگه اعتق رقبتا مؤمنه، این بره رقبه مؤمنه مقید به مؤمنه بودن را رعایت نکنه، معلوم چه مأمور و به را اصلا اتیان نکنه. پس اتیان به انقص از عدد اصلا منطوقا دلالت میکنه بر این که مأمور و به اتیان نشد، امتثال امر نشد. دقت میکنی؟ این نسبت به مادون عدد. اما نسبت به مافوق عدد، آیا اکرم ثلاثت رجال دلالت میکند بر این که اکرام چارتا واجب نیست؟ نفی سلخ حکم از ید از این عدد رو میکند یا نه؟ میگوید اینجا باز دو حالت داره، این زائد، یه وقت بیان متکلم به گونه ایست که این که گفته اکرم ثلاثت رجال یا اکرم ثلاثت رجال، ها، این نسبت به زائد هم نظر منفی داره، یعنی گویا گفته اکرم ثلاثت رجال لا از ید ولا ها انقص. ما اینو میفهمیم. خب اگر اینم باشه میفرماید که خب اینجا هم مفهوم نداره، خود منطوق داره دلالت بر این میکنه، اینجا بحث مفهوم اصلا نیست، مثل همون فرض نقیص است که اگر اطعام چهار نفر بکنه به مأمور و به عمل نکرده، امتثال امر نکرده، مثل اونجایی که یک نفر رو اطعام بکنه. اما اگر در مقام بیان وقتی میگه اطعم یا اکرم ثلاثت رجال، این فقط نسبت به جانب نویسه نظر داره که کمتر از سه نباشه، اما نسبت به جانب زیاده هدفش تحدید و محدود کردن نیست. اینجا خب اگر این چنین شد، بازم میگه این رفتی به مفهوم نداره، این خود منطق کلام دلالت بر این میکنه که زائد بر این نه تنها اشکال نداره بلکه یه فضیلت محسوب میشه. پس اساساً برای عدد ما به هیچ وجه مفهوم قائل نیستیم. ببینید، فصلون لا دلالت للقب ولا للعدد. گفتم لقب منظور به معنای لقب لهوی نیست، نحوی نیست که فقط دلالت بر مدح و ذم داره. لقب اعم از علم، ببخشید، اعم از این لقب نحوی، یعنی هر عنوانی که در متعلق حکم ذکر بشه. ولا للعدد علی المفهوم، دلالت برای لقب و عدد بر مفهوم نیست. تفسیر میکنه منظور از مفهوم اینجا چیه؟ این واو تفسیر مفهومه، و انتفاع سنخ الحکم ان غیر مورده ما اصلا، یعنی لا دلالت اصلا، دلالت بر انتفاع سنخ حکم از غیر مورد لقب و عدد نمی کنه. وقد عرفت ان انتفاع شخصهی لیس به مفهومه. ببینید، این که وقتی شخص این حکم در جایی که لقب نیست منتفی بشه، این که مفهوم نیست. شخص این حکم در جایی که عدد نیست منتفی بشه، این که مفهوم نیست. مفهوم انتفاع چیه؟ سنخ حکمه، یعنی اصلا سنخ وجوب دیگه برداشته بشه. کما ان قضیت تقیید بالعدد منطوقا عدم و جواز الاقتصار على مادونه، مادونه، چنانچه مقتضای تقیید به عدد منطوقا اینه. چیه؟ وقتی میگه اکرم یا اطعم ثلاثه رجال، مقتضای مقید کردن به سه، اونم منطوقا عدم جواز اکتفاء به دوه، عدم جواز الاقتصار على ما دونه. چرا؟ لأن این مادونه لیس بذاک الخاص و المقید، برای این که این مادون با این وصف کمتر بودن دیگه اون خاص و مقید مورد نظر نیست. او وقتی گفته اطعم الرجلان، یعنی اطعم رجلن مقیدن به رجلین، مثل اطعم چی؟ رغبتن مؤمنه. این راجع به جانب، پس در جانب نقیصه مفهوم نداره. و اما زیاده، حالا زیاده دو حالت داره در جانب زیاده، زائد بر ستا مثلا. آیا زائد بر ستا اینجا مفهوم هست یا نه؟ یعنی انتفاع و سنخ الحک اما زاد عن العدد. میگه اینجا گاهی تقیید به عدد در واقع تحدید از دو طرفه، یعنی میخواد بگه این و لیس الا، لا از ید ولا انقص. میگه و اما زیاده فکن نقیصه، در چی؟ در این که دلالت بر عدم جواز اکتفاء می کند و این دلالت هم دلالت منطوقیه. اینا فرمودید و اما زیاده فکر نقیصه اذا کانت تقیید و بهیل تحدید، اگر تقیید به این عدد، یعنی این به اصطلاح حالا عددی که گفته، لتحدید به این عدد بالاضافه الی کلا طرفین، این برای تحدید به اون عدد است به نسبت به هر دو طرفش، یعنی هم جانب زیاد میخواد بگه این نه بیشتر، سه نفر رو فقط بری اطعام میکنی، نه بیشتر نه کمتر، اینجا چی میشه اون وقت؟ ها؟ دلالت بر این میکنه اگر یک نفر را اطعام کرد نمیشه، اصلا گویا امتثال نکرد، اگر چهار نفر هم گویا امتثال نکرد، چون نسبت به طرف زیاده و نقیصه هر دو تأکید بر این هست که بیشتر نشه. نه لوکان تقیید، لوکان تقییدو تقیید به عدد، لوکان تقییدو بالعدد لمجرد تحدید به نظر الى طرف الاقل، اگر این صرفاً نسبت به طرف اقل نظرش این است که محدود بکند، لما کان فی زیادت زیرون اصلا، این اصلا در ناحیه زیادت هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه، بل ربما کان فیها فضیله و زیاده، چه بسا در این زیاده خودش یه فضیلت و زیاده ای باشد، یعنی بهتر باشه، رجحان داشته باشه، این فقط منظورش اینه کمتر از این نشه، اگه بیشتر شد گویا اشکال نداره، کما لا یخفا. و کیف کان، حالا چه حالا این میخواد فضیلت و زیادت باشه یا نباشه، فلیس عدم الاجتزاء به غیرهی، عدم اکتفاء به غیر عدد در هر فرضی، اینا فرمودید چه در اونجایی که به اصطلاح کمتر از دو تا باشه، چه در اینجایی که چه اونجایی که کمتر باشه و چه در ناحیه زیاده اونجایی که نظر به تقیید در جانب اقل باشه، در هر صورت لیس عدم الاکتفاء به غیر العدد من جهت دلالت ای علی المفهوم، این هیچ ربطی به مفهوم نداره، اگر اونجایی که میگه اکرم رجلان به یک نفر اکرام بکنی این مکفی نیست، این ربطی به مفهوم نداره، اینجایی هم که وقتی میگه اکرم ثلاثه نه دوتا نه چارتا، اکرام دو و چار مکفی نیست، این به خاطر مفهوم نیست، بل الم و انما یکون لعجل عدم الموافقه ما اما اخذ فی المنطوق، برای اینکه موافقت با اون چیزی که در منطوق اخذ شده نشده، یعنی اون غیر رعایت نشده، چون این مقید بوده به غیر مادون یا مقید شده به خود این نس، نه بیشتر نه کمتر، گویا اصلا شما امتثال امر نکردید کما هو معلومون. هذا تمام الكلام في المقصد الثالث، اما المقصد الرابع في العام والخاص، فصل قد عرف العام بتعاريف وقد وقع من الاعلام فيها النقض بعدم الاضطراد تاره والانعكاس اخرى بما لا یغلیق بالمقام، طبق معمول آقای آخون در اول بحثان میگه اینجا برای عام و خاص تعریف های زیادی شده که دیگه ما اینا تعاریف همه تعاریف شرح الاسمیه، تعریف حقیقی نیست، لذا این همه اشکالاتی که به اصطلاح اینها جامع نیستن، مارد مانع نیستن، به عدم الاتراد تارتن و عدم الانکاس اخرى، اینا جامع و مانع نیستن، اینا همه لا یلیق بالمقام. چرا؟ چون اینا همه تعاریف لفظیان که تقع و فی جواب سؤال عنه بالماء الشارحه، این تعاریف لفظیه واقع می شود در جواب سؤال از اون شی به ماء شارحه. یه وقت میگیم ماهو، چیزی که برای اولین بار شما دیدید تا حالا باش مواجه نشدید، این چیه؟ میگن مثلا این یه نوع ماشینه، درسته؟ این تعریف شرح الاسمیست. یه وقت شما میشنسی میگی این چیه؟ اینو تعریف حقیقی مطالبه میکنی. اگر به مای شارحه طلب شد، این تعریف تعریف شرح الاسمیه، در تعریف شرح الاسمی هم دیگه نباید به جامعیت و مانعیت کار داشت. لا واقع فی جواب سوال عنه بالماء الحقیقیه، نه اونی که اون تعریفی که در جواب سوال از اون شی به ماء حقیقی پیدا میشه، یه وقت حل حقیقیه، یه وقت ماء حقیقیه، یه وقت ماء شارح هست. لذا خیلی به این چیزا عرض به حضور شما کاری نداره. کیفکان حالا شروع میکنه یه اشاره اجمالی میکنه تا بعدش.